گفتگوی اجتماعی.
احسان و نیکوکاری به دیگران یکی از گرایشات بشری است که در صورت فعال نگه داشتن آن جوامع انسانی چهره‌ای بهتر به خود می‌گیرند. اما احسان و نیکوکاری باید ماهیتی مسئولانه هم داشته باشد تا به بازتولید فقر و آسیب‌های اجتماعی دامن نزند. با این وصف جای سوال است: احسان و نیکوکاری مسئولانه چه ویژگی‌هایی دارد؟ کمیته امداد و سازمان‌های مردمی فعال در حوزه احسان و نیکوکاری با چه رویکردی می‌توانند چنین اقداماتی را به شکل مسئولانه دامن بزنند؟ نهادهای فعال این حوزه، اعم از دولتی، حاکمیتی و مردمی، خودشان چه مسئولیت‌هایی بر عهده دارند؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. احسان و نیکوکاری به عنوان یک گزاره جریانساز در زندگی اجتماعی مطرح بوده و موجب افزایش روزی در جامعه می شود. احسان و نیکوکاری به عنوان یک تعهد و مسئولیت اجتماعی و دینی در جامعه مطرح است. تحقق فرائض دینی از جمله احسان و نیکوکاری همیشه به عنوان یک روش و هنجار دینی مطرح است که همواره هم مورد تأکید بزرگان دینی جامعه است. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان شبکه رادیوی گفتگو. از این لحظه با برنامه گفتگوی اجتماعی به مناسبت هفته احسان و نیکوکاری در خدمت شما هستم. من محمد فیروزی، قرار هست با مهمانانی که در ادامه خدمتون معرفی خواهم کرد راجع به جایگاه احسان و نیکوکاری در فرهنگ ایرانی و کارکردهای آن صحبت بکنم و البته مسئولیت‌هایی که متوجه بازیگران و فعالان این عرصه هستش. اما قبل از هر چیز باید خدمتون عرض بکنم شما هم میتونید به همین مناسبت به سامانه پیامکی 301035 نقطه نظرات و نکاتی که دارید رو ارسال بکنید. اگر سوالی دارید و طرح دیدگاهی دارید که میتونه کمک بکنه از نظر شما به بحث احسان و نیکوکاری در جامعه، حتما این فرصت فراهم هستش و من با افتخار نکات شما رو در برنامه اعلام خواهم کرد. این رو هم عرض بکنم، ما سه مهمان در این برنامه خواهیم داشت: آقای حجت الاسلام دکتر محمد طه مهری، مدیر امور زکات کمیته امداد کشور، آقای مصطفی کاشانی، مدیر عامل یکی از سازمان‌های مردم نهاد و خیریه، و آقای دکتر بهنام عبداللهی، معاون فرهنگ اجتماعی خانوادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که در ادامه باهاشون گفتگو خواهم کرد. اما اولین مهمان ما آقای دکتر محمد طه مهری پشت خط برنامه هستند. خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من اجازه بدید که قبل از هر چی این رو هم عرض بکنم که هفته احسان و نیکوکاری به مناسبت سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی هستش و ما ضمن اینکه این هفته رو تبریک میگیم و گرامی میداریم، قرار هستش که راجع به این موضوع گفتگویی داشته باشیم. مهمانان رو عرض کردم خدمت شما هم. آقای مهری عرض سلام مجدد دارم و بله، و آقای مهری برش باب سخن برای اینکه آغاز بشه شما بفرمایید، فکر میکنید از نگاه شما احسان و نیکوکاری مسئولانه چه ویژگی هایی داره؟
خب بنده ابتدا ایام نیمه شعبان و ولادت با سعادت امام زمان علیه السلام رو هم تبریک عرض میکنم، همچنین هفته احسان و نیکوکاری و تأسیس کمیته امداد امام راحل عظیم الشان. در باب احسان و نیکوکاری دین مقدس اسلام، چه در آیات متعدد از قرآن عزیز، چه در روایات مختلفی که از ائمه اطهار علیهم السلام داریم و در کلام بزرگان دینی ما و بزرگان اجتماعی و فرهنگی ما، جایگاه احسان، نیکوکاری، تعاون، کمک به دیگران و هم نوعان و همچنین مواسات و همدلی یک جایگاه بسی والا و ارزشمند در کلام ادبیات ما، در کلام بزرگان ما، در کلام هنر و فرهنگ ما. در این سرزمین پهناور ایران اسلامی ما میبینیم که رگه ها و جای پای کمک به هم نوع و احسان نیکوکاری همواره یک جایگاه رفیع و ارزشمندی بوده است.
خیلی متشکرم. خدمت شما هم آقای دکتر بهنام عبداللهی عرض سلام ادب دارم. شما به عنوان معاون فرهنگ اجتماعی خانوادگی سپاه پاسداران در این برنامه حضور دارید. ممنونم که به استودیو تشریف آوردید. از نگاه شما مسئولیت‌های اجتماعی نهادهای فعال در این حوزه که مرتبط میشن با احسان و نیکوکاری رو ممنون میشم که در ابتدا بفرمایید.
بزن الله و رسول و بزن مولانا امیرالمومنین. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما، کارشناس خوب برنامه و مجری توانمند و همچنین شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو. من هم میخوام تبریک عرض کنم با این شعر که همه هست: آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من هم برسم به آرزوی. همه موسم تفرج به چون روند و صحرا، تو گذر به چشم من کن بنشین کنار جویی. همه خوشدلان که مطرب بزند به تار چنگی، من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار موی.
بسیار هم عالی و ممنون.
عرضم به حضور جناب عالی که نیکوکاری از گذشته و از انبیا و اولیای الهی ما گرفته تا فرهنگ ایرانی و اسلامیمون، همه در موضع نیکوکاری هستند، بودند و انشالله خواهم بود. طبیعتاً با پوست و گوشت و خون همه ما ایرانی ها نیکوکاری عجینه و بسیاری از مؤسسات خیریه‌ای که توی این زمینه دارن فعالیت میکنن در کنار نهادهای دولتی که تلاش میکنن تا باری رو از رودوش مردم بردارن. طبیعتاً الگوی همه ما مولا امیرالمومنین در این مسیر و همه به تأثیر از ایشون داریم تلاش میکنیم و این افتخار رو هم داریم که حدود 22 سال تو یک مجموعه خیریه در خدمت خانواده‌های نیازمند منطقه هستیم و خدماتی رو ارائه میکنیم.
بله، خیلی متشکرم. اجازه بدید که ما در بخش بعد باز گفتگوی بیشتری با همه شما عزیزان خواهیم داشت. آقای دکتر حبیب الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی هم روی خط برنامه اومدن. ضمن تشکر از حضور ایشون در برنامه خدمتون عرض ادب و سلام دارم. آقای آسوده، شما در مورد کارها و تأثیراتی که برنامه‌های کمیته امداد در طول بیش از 4 دهه داشته برای ما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو و مهمان گرامی. عرض کنم خدمت شما که کمیته امداد در 2 ساحت در واقع کارشو شروع کرده. از بعد یکی ساحت خیر و احسان که یک رویکرد مردمی سازی خیر و احسان داشته، یکی ساحت توانمندسازی در ابعاد مختلف. در حوزه خیر و احسان 2 تا روی کرده در واقع محوری وظیفه خودش دونسته که اولیش بحث ترویج فرهنگ خیر و احسان بوده. من خدمت شما عرض بکنم تقریبا همین جشن نیکوکاری رو که الان در آستانش هستیم، هر سال تقریبا 1 ماه این جریان سازی از بدو انقلاب شده. تقریبا میشه گفت 1200 روز کار فرهنگی و ترویجی کمیته امداد انجام شده. الان دیگه به جایی رسیده که صرفا این هفته احسان نیکوکاری پیش میاد، کمیته امداد نیست که وارد میدان خیر و احسان میشه. خیلی از مردم، گروه های جهادی، مؤسسات خیریه، مساجد، جو هر کسی که میخواد کار خیر انجام بده، این هفته رو در واقع به عنوان اون هفته خیر و احسان میدونه و همه حول محور نیکوکاری دارن این ایام رو کار میکنن. پس یکی از فعالیت ها و اثر بخشی کار کمیته امداد ترویج فرهنگ خیر و احسان بوده در جامعه، که این واقعا وقتی یک رصد عالمان آدم میکنه از ابتدا تا الان میبینه که این اثرگذار بوده در رفتار و کنش‌های اجتماعی مردم و مؤسسات، حتی مجموعه‌های دولتی. شکل دومی که در واقع این اثرگذاری خیر و احسان داشته، بحث شبکه عطوفت و مهربانی رو بین مردم با کمک هم خیرین حقیقی و هم حقوقی، یعنی تمام مؤسسات خیریه‌ای، گروه های جهادی، تشکل های من، هر کسی که در جمهوری اسلامی ایران داره برای مردم کار میکنه، میخواد گرهی رو از گره مردم، گرهی رو از مشکلات مردم باز بکنه، درون این شبکه خیر و احسان، درون این شبکه نیکوکاری قرار داده شده. همین ترویج فرهنگ خیر و احسان علاوه بر این که باعث شبکه سازی خیر در جامعه شده، باعث امنیت و رضایت اجتماعی در جامعه شده. چون ببینید وقتی که مردم کنار هم قرار میگیرن، این دست اون رو میگیره، اون دست اون رو میگیره، این گروه مردمی، اون گروه مردمی، فارغ از نام و نشان و نمیدونم لوح و امثال ذلک، مردم میان داخل صحنه قرار میگیرن، این خودش یک شبکه در هم تنیده عاطفی بین مردم شکل میگیره. آخرین عرضم هم اینه که رویکرد کمیته امداد امروز این نیست که خودش در وسط میدون باشه و جمع کنه و دیگران کمک کنه، نه، واقعا رویکرد فعلی کمیته امداد حکمرانی مردمی خیر و احسان، به این معنا که ما باید فضایی کمیته امداد به عنوان حاکمیت در واقع ایجاد بکنه که همه بازیگران و کنشگران خیر و احسان در آن برای مردم بدون دخالت دستگاه دولتی، بدون در واقع اون مداخله های مانع‌گذار شرکت بکنه و کار انجام
امکانش هست
جایی که کمک بکنیم.
امکانش هست چنین چیزی که میفهمید آقای آسوده؟ به هر حال کمیته امداد یک نهادیه که از بطن انقلاب اسلامی ایجاد شده، یک نهاد حاکمیتی هستش که در طول این 14 هم با وظایف ذاتی که بر عهده‌اش قرار گرفته به ایفای نقش پرداخته. حالا اینکه شما امروز میفرمایید آیا عملا در خلاف اون اهداف نیست؟
نه، اصلا الان عرض میکنم خدمت شما مستنداتشو، اصلا در راستای همون هست. ببینه همین الان که من محضر شما هستم، در 11 ماه 85% کمک های مردمی که ما آمار میدیم مستقیم از مردم به مردمه. یک در واقع یک محورش ایجاد شبکه های مردمی تحت عنوان مراکز نیکوکاری بوده که از سال 91 کمیته امداد شروع کرده. الان بیش از 8500 گروه مردمی تحت عنوان مرکز نیکوکاری محل محور در سطح کشور فعالن، بدون مداخله اجرایی کمیته امداد، صرفا با نظارت و راهبری خودشون کمک ها رو از مردم جمع میکنن، خودشون به مردم محلشون کمک میکنن و ما فقط اون سیانت از خیر و خیرین و اجالتا را یک راهبرد اساسی رو داریم انجام میدیم. هیچ پولی وارد کمیته امداد نمیشه. در حوزه اکرام ایتام تقریبا 100% 1,200,000 حامی و خیر هستن که پول رو مستقیم به یتیم میدن، هیچ پولی وارد کمیته امداد میشه و قصه لازم موضوعات مختلف. لذا ما الان بحث ما راجع به راهبری خیر و احسان هست. مردم با اعتقاداتی که دارن بازیگران اصلی این کنش اجتماعی هستن که اگر این فرصت در اختیار مردم قرار بگیره، اون موقع واقعا هم عدالت در انفاق شکل میگیره، هم همه پای کار میان، هم هدفمند انجام میشه. ولی
خیلی
نظام و ساختارهای مثل ما باید این فرصت رو فراهم کنه.
بله بله، خیلی متشکرم. آیه عبداللهی، ما وقتی که صحبت از ظرفیت‌های مردمی می‌کنیم به نوعی یاد سازمان‌های مردم نهاد هم می‌افتیم. بعضی از این سازمان‌های مردم نهاد اون تعریفی که برای خودشون و رسالتی برای خودشون قائل هستن امور خیریه هست، بخششون حل مسائل اجتماعی هستش، یعنی از یک منظر دیگری. چطور میشه پیوند بین اینها رو برقرار کرد؟ و حالا جایگاه نهادهای حاکمیتی، حالا جناب علی از سپاه پاسداران تشریف آوردید، عزیزان از کمیته امداد هستن، حالا ما قرار هست از سازمان خیریه هم در برنامه حضور داشته باشیم، چطور این نهادها میتونن کمک کننده باشن و احیانا موانعی که بر سر راه اینها وجود داره رو بردارن و نقش تسهیلگر داشته باشن؟
بله، حتی عرض کردم که ما دو بعدی هستیم، یه بعدمون از سپاه و اون سازمان فرهنگی خانواده و یه بعدمون بعد 22 سال فعالیت تو مؤسسه خیریه افتخار خانمی مؤسسه خیریه از زینب رو داشتم و دارم. اجازه بدید من با این بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری بحث رو شروع کنم. ایشون توی بند دو میفرمایند که معنویت و اخلاق به معنی برجسته کردن ارزش‌های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و در جامعه است و اخلاق به معنی رعایت فضیلت‌های چون خیرخواهی، گذشت، کمک به نیازمندان، راستگویی، شجاعت، تواضع، اعتماد به نفس و دیگر خلقیات نیکوست. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می‌سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می‌آفریند. در جای دیگه مقام معظم رهبری میفرمایند که ما باید حل مسائل اجتماعی رو به خود مردم و به حلقه‌های میانی جامعه واگذار کنیم. حلقه‌های میانی جامعه، تصور ما، برداشت ما اینه، همین مؤسسات خیریه هستن. من با یه مثال اینو عرض کنم خدمت شما. شما توجه فرمایید حرکت عظیم اربعین رو که یه چیزی حدود 25 میلیون زائر باید وارد بشن، حمل و نقل بشن، اسکان پیدا کنن، پذیرایی بشن، زیارت کنن، برگردن. توی دولت کمثباتی مثل دولت عراق با همه مشکلات و معضلاتی که از سالهای گذشته داشته و هنوز هم حل نشده، به نظر شما آیا میشد این کار رو دولت بیاد برنامه‌ریزی کنه و اجرا بکنه؟ طبیعتاً از دست چنین دولتی که هیچ، شاید ما یه نمونه داشتیم تو عید قدیر، اومدیم یه حرکتی رو انجام بدیم، نمیدونم گزارشاشو شما ملاحظه کردید، حتی آب خوردن توی مغازه ها برای خرید پیدا نمیشد اون روز. چرا؟ چون ما نداشتیم اون ظرفیت رو که بخوایم یه همچین همایش بزرگی رو برگزار بکنیم، چه برسه به کشوری مثل عراق. پس اگر کار مردمی شد قطعا نتیجه خواهد داد. اگر مردم کار رو از خودشون دونستن، تک تک درهای منازل خونه های ساکنین عراق و کربلا و نجف باز میشه و استقبال میکنن، با التماس مهمان میبرن منزلشون و با بودجه و توانایی خودشون پذیرایی میکنن. اگرچه نهادهای دولتی مثل سپاه، کمیته امداد، ما توی سپاه قرارگاهی داریم به اسم قرارگاه محرومیت زدایی، کارش اصلا همینه، کارش رسیدگی به معضلات و مشکلات اجتماعی برای حل مشکلات مردمیه. اما مگه چقدر سپاه میتواند عمل کند با همه تلاشی که میکند؟ کمیته امداد سالهای گذشته کمتر، خدا رو شکر که تو سالهای اخیر بیشتر به این نکته رسیده، همینطوری که الان هم فرمودن، کارها رو داره واگذار میکنه به خود مردم، خیر رو ارتباط میده به اون فرد نیازمندی که باید کمک بشه. طبیعتاً حلقه اتصال بین نهادهای دولتی و مردم میشن مؤسسات خیریه و همون حلقه میانی که مقام معظم رهبری ازش اسم میبرن. اگر در این راستا حل کنیم، کار رو مردمی کنیم، خود مردم تو بطن کار قرار بگیرن، مشکلات حل خواهد شد. باز بر اساس تجربه خدمتون عرض کنم، ما صندوق‌هایی داریم که صدقات رو مردم میرزن توش و اینا رو جمع میکنیم، خرج نیازمندان میکنیم. دقیقاً سالهایی که مثل همین سالهای اخیر که مشکلات اقتصادی به شدت افزایش پیدا میکنه، تورم اذیت میکنه مردم رو، دقیقاً تو این سالها ما میدیدیم که درآمد ما از صدقات و کمکهایی که خیریه به ما میکنه اتفاقاً بیشتره، در حالی که تصور عمومی اینه که وقتی شرط اقتصادی سخت میشه، خب خیرین هم سختشونه که بخوان کمک بکنن. اما دقیقاً معکوس این رو ما تو رفتار گذشته مردم دیدیم و این جای شوک داره.
خیلی متشکرم. آیه مهری، رو خط که هستین انشالله.
بله در خدمتتون هستم.
در مورد ایجاد مسئولیت اجتماعی در سازمان‌ها، بنگاه‌های مختلف به عنوان بخش دیگری از در واقع ظرفیت‌های مردمی که یک شاید وجهه شخصیت‌های حقوقی هم پیدا می‌کنن، در این مورد جای مثل کمیته امداد داره چه کار می‌کنه تا بتونه از این ظرفیت استفاده بشه و ترویج دهنده باشه؟
من خدمتتون عرض کنم، استفاده کردم از فرمایشات هم جناب مهندس آسوده، هم برادر عزیزمون جناب آقای عبداللهی در بحث مسئولیت های اجتماعی و بحث کمک به فقرا و بحث شبکه خیر و احسان. خب کمیته امداد امام راهل عظیم الشان در سالهای اخیر مشخصا از طریق مراکز و شبکه های نیکوکاری در بحث شوراهای زکات روستایی و شهری که ایجاد شده و بیش از بانک اطلاعاتی که ما امروز اختیار داریم بیش از 100,000 معدی و پرداخت کننده زکات داریم، چه در بحث موضوعات مربوط به کشاورزان، دامداران، باغداران، یه شبکه عظیم هم از بحث معدیان زکات برمیگرده به مال و تجاره، برمیگرده به بازاریان، کسبه، برمیگرده به کارخانه داران و صنایع بزرگ و کوچک که واقعا هم در بحث پرداخت زکات مال و تجاره، هم زکات مستحبی و بخشی هم در بحث مسئولیت های اجتماعی که خیلی از این سازمان ها و کارخانجات، چه حالا اونایی که دولتی هستن چه اونایی که بخش خصوصی هستن، ما ببینیم این شبکه امروز واقعا یک شبکه فعال پویاست. هرچند ما ظرفیت های زیادی داریم، چه در بحث مسائل مربوط به زکات و اقلام زکریمون، چه در بحث مال تجاره و بازاریانمون، چه در بحث صنایع بزرگ و کوچیک، حالا چه اون بخشش مربوط به دولت هست چه بخش خصوصی هست، این ها الحمدلله فعال شده و در کمیته امداد هم این مسئولیتش برمیگرده به همین معاونت توسعه مشارکت های مردمی، چه اونجایی که بحث اکرام هست، چه بحث شبکه ها و مراکز نیکوکاری هست، چه در بحث شورای زکات مرکزی و دبیرخانه شورای زکات، که این ارتباطات الحمدلله مستمر وجود داره. توفیقات خوبی هم در این زمینه داریم که حاصلش هم بخشی شما آقای مهندس آسوده معاون محترم مشارکت های مردمی کمیته امداد اشاره کردن، بخشش هم برادر عزیز منصفا پاسداران جناب آقای عبداللهی هم یک اشاراتی داشتن. خدمتتون عرض کنم این موضوع واقعا در سالیان اخیر خصوصا در بحث مواسات و همدلی که مقام معظم رهبری اعلام فرمودن که این روزها هم در آستانه همون فرمایشات حضرت آقا هستیم که بحث مواسات و همدلی رو مطرح کردن، در بحث مباحث مربوط به کرونا این مسئولیت های اجتماعی و این احسان و نیکوکاری رو ما واقعا مضاعف مشاهده کردیم. این نشون میده که هم ظرفیت های بالایی ما داریم و هم این که ما باید تلاش بکنیم که این حلقه هایی که دوستان عزیز و همکاران بزرگوار من هم اشاره داشتن اتصال به هم پیدا بکنن که انشالله یک جریان سازی از خیر و احسان و نودوستی به تمام معنا در کشور عزیزمون هست، انشالله این سیال بشه، روان بشه و جاری و ساری ما از نعماتش انشالله برخوردار بشیم.
بله خیلی متشکرم. شما شنوندگان محترم، برنامه گفتگوی اجتماعی رو از شبکه رادیوی گفتگو میشنویم. داریم صحبت میکنیم با حجت الاسلام دکتر محمد طه مهری، مدیر امور زکات و کمیته امداد کشور، آقای دکتر بهنام عبداللهی، معاون فرهنگ اجتماعی خانوادگی سپاه پاسداران، و آقای دکتر حبیب الله آسوده، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی. موضوع برنامه ما هم جایگاه احسان و نیکوکاری در فرهنگ ایرانی و کارکردهای اون هست. اگر شما هم نقطه نظری در رابطه با موضوع برنامه دارید و طرح سوال و دیدگاهی دارید که میتونید با مهمانان برنامه در میون بگذارید و میخواهید که چنین کاری رو بکنید، از طریق سامانه پیامکی 301035 این امکان فراهم هست تا شما هم نکاتتون رو با ما در میون بگذارید. اما آقای آسوده، من از شما سوالی که دارم این هست، ما در کشور یک سری برنامه‌های توسعه 5 ساله داریم و علاوه بر اون هم یک سری از برنامه‌ها و الگوها و مدل‌های از در سازمان‌های بین‌المللی وجود داره برای رفع فقر، برای بحث محرومیت زدایی و نکات این چنین. کمیته امداد چقدر از این برنامه‌ها استفاده می‌کنه، چقدر خودش رو وفق میده و چقدر از این الگوهای بین‌المللی استفاده می‌کنه؟ تعاملات و تبادلاتش در این حوزه‌ها به چه گونه‌ای هستش؟
عرض کنم خدمت شما که ببینید، حالا من یه نکته رو نسبت به فرمایشات دوستان اضافه بکنم. در راستای بحث گروه های مردمی و خاصتا فرمایش که از آقا نقل شد، حلقه های میانی که عزیز برادر مجدد عبدالله اشاره کردن اشارات درستی هم بود، یک لایه دیگری بعد از فرمایشات حضرت آقا در بحث مواصلات همدلی شکل گرفت. یعنی اگر به تقسیم بندی دوگانه بکنیم، واقعا شیوه و روش کمک قبل از فرمایشات حضرت آقا یک شکلهایی داشت، کرونا یک شکل دیگه‌ای در واقع یک روش دیگه‌ای رو ایجاد کرد که حالا وقتی که حضرت آقا در سال 99 در واقع اعلام کردن، دو لایه دیگه در حلقه های میانه به ذهن من میاد که اضافه شد که حالا عرض میکنن. یکی گروه های مردمی بودن که قبلا هم کار میکردن، شرایط کرونا یک جهتگیری جدید داد، یک عزم جدیدی داد و یک رویکردهای جدیدی رو از سنتی و مدرن پیدا کرده و مردم پای کار آمدن، همشون هم بنا به دلایل مختلف. این گروه های مردمی که همچنان هم هستن، حالا شکلهای مختلف. یک شکل دیگه هم پیدا شد که این همگرایی ها رو اضافه کرد. بعضی دستگاه های دولتی و حاکمیتی، بعضا دستگاه های انقلابی کنار هم قرار گرفتن، شاید تا عمق کمتر کنار هم قرار می گرفتن و شبکه ای شده بودن. مثلا یه نمونه قرارگاه امام حسن مشتبه شکل گرفت دو سه سال گذشته که آمدن در کنار این فعالیت های مردمی که اونم بخشش مردمیه، همفضایی منابع خودشون قرار دادن برای هدف زدن یک منطقه و یک کار، و این خیلی اثرگذار بود. حالا چه در بحث های مواصلات بود، چه در بحث مسکن بود، مسکن نیازمندان بود، چه در محرومیت زده در مناطق محروم بود، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، سپاه پاسداران، بسیج، کمیته امداد و اینجور دستگاه کنار هم قرار گرفتن. بهزیستی در بعضی از موضوعات هلال احمر منابعشون هدفمند کرد. همین امروز که من خدمت شما هستم، جلسه ای رو داشتیم، بحث نظر و امید با محوریت در واقع مسجد مقدس جنکران، 11 تا دستگاه کنار هم قرار گرفتیم که تا نیمه ماه رمضان هدف گذاری مراجعه به موضوعات مختلف محرومیت زدایی در راستای روی کرد مهدویت کار رو انجام بدیم.
بعد آیا آسوده سوال من رو هم اگر پاسخ بدید ممنون میشه.
الان عرض میکنم در خصوص موضوع شما در مسئله تجارب بین المللی، قاعدتا تجارب بین المللی در مسیری که کمیته امداد استفاده بکنه در حوزه محرومیت زدایی و کمک به فقرا استفاده کرده، اما اینکه ما یه اتصالی داشته باشیم با مجامع بین المللی با توجه شرایط موجود، یه همچین رویکردی رو در واقع ایجاد نشده. اما کمیته امداد در سالهای گذشته و الان هم در دو سه تا از کشورها الگوی محرومیت زداییش رو صادر کرده و اونجا دارن کارش رو انجام میدن با شرایط بومی و منابع خودشون، که حالا بعضی وقتا متاسفانه میگن حالا کمیته امداد به کشورهای دیگه کمک میکنه. نه، کمیته امداد الگوی محرومیت زدایی و مدد کاریشو به کشورهای دیگه داده، وگرنه خودشون از مردم کمک میکنن. برنامه های مختلف توسعه‌ای هم که بوده، حالا برنامه پنجم، برنامه ششم، برنامه هفتم، کمیته امداد اون خودشو تطبیق به برنامه کلان کشور داده. همزمان با این برنامه ها در واقع سیاست گذاری ها و برنامه هاش منطبق ذیل برنامه های کلان کشور که برنامه های توسعه در واقع 5 ساله بوده، برنامه هاشو انجام داده که الحمدلله تا جایی که ما هدف گذاری کردیم در برنامه ششم و برنامه پنجم، تقریبا بالای 80-90% تحقق برنامه کمیته امداد تو برنامه هدف گذاری که انجام داده رو داشته. روی کرد کمیته امداد مخصوصا 4 سال گذشته روی کرد توانمندسازی بود، از حوزه حمایتی و صرفا موضوعات معیشتی تغییر پیدا کرده به رویه توانمندسازی. آخرین نکته که تو این موضوع عرض کنم، آیه دوستو ببینید، یه موضوعی پیش میاد بعضی وقتا اشتباه تو جامعه تلقی شده، کمیته امداد تولید فقر نمیکنه، دستگاه حمایتی تولید فقر نمیکنن، ساختارهای کلان اقتصادی کشور به هر دلیل